با گرمترین و بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 21 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 11 ماه ژانویه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. فرانسه خواستار اجرای فوری اقدامات و تدابیر بشردوستانه در سوریه شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز در پایان دیدارش با ریاض حجاب رهبر مخالفان بشار اسد رئیس جمهور سوریه که بیش از 250 هزار تن از مردم این کشور را با همکاری دولت مسکو کشته است، خواستار اجرای فوری تدابیر بشردوستانه در سوریه شد. در بیانیه‌ای که امروز کاخ ریاست جمهوری فرانسه منتشر کرده آمده است که فرانسوا اولاند خواستار اجرای هرچه فوری‌تر تدابیر ویژه در مناطق تحت محاصره ارتش سوریه شده است و از این تدابیر به عنوان یکی از شروط آتش بس حقیقی یاد کرد. رئیس جمهور فرانسه به رهبر گروه مخالفان بشار الاسد یادآور شد که ملاک داوری درباره تمایل او جهت انجام گفتگوها، توقف بمباران‌های کور مناطق مسکونی و همچنین تحمیل گرسنگی به مردم شهرهای تحت محاصره است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از این اقدامات رژیم اسد به عنوان نقض حقوق بین‌المللی یاد کرد. در همین حال رهبر اپوزیسیون سوریه ریاض حجاب ضمن اشاره به خبر بمباران یک دبستان توسط هواپیماهای روسی هشدار داد و تاکید کرد که مادام که نیروهای خارجی به بمبارانهایشان در سوریه پایان ندهند، اپوزیسیون این کشور با بشار الاسد به هیچ وجه مذاکره نخواهد کرد. از سوی دیگر علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جمهوری اسلامی در نشست فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 98% از محموله‌های قاچاق در کشور کشف نمی‌شود و تقریبا کل 2% باقی مانده از محموله‌های کشف شده قاچاق نیز پرونده‌های کوچکی را با ارزش کمتر از 100 میلیون تومان شامل می‌شوند. منابع خبری گفتند بیشتر قاچاق کالا و حتی مواد مخدر در ایران از سوی سپاه پاسداران انجام می‌گیرد و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی با صراحت افراد سپاه پاسداران را برادران قاچاقچی نام برد. علیرضا جمشیدی تأکید کرد که سالانه فقط حدود 1 میلیارد دلار لوازم آرایشی به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. در همین حال رئیس اتاق اصناف ایران ارزش قاچاق در ایران را 22 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زد و افزود که با این حجم از قاچاق کالا تنظیم بازار در کشور محال است. قائم مقام وزیر صنعت و رئیس اتاق اصناف ایران گفت که قاچاق کالا در ایران نهادینه شده و امنیت به دست آورده است و اراده ای نیز برای برخورد با این معضل بزرگ در کشور وجود ندارد. در همین حال مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی که در زندان اوین به سر می برد بر اثر وجود غده خطرناک در شکم او امروز در بیمارستان نیکان در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی پدرش دیروز در حضور مأمور ویژه زندان اوین با او ملاقات کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وکیل مدافع مهدی هاشمی وحید ابوالمعالی گفت که موکلش به دلیل وجود غده‌های خطرناک در شکمش امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت و این غده به طور کامل از بدن او خارج شده است. او وضعیت جسمی فرزند رفسنجانی را مناسب توصیف کرد. مهدی هاشمی از 18 مرداد ماه گذشته در زندان اوین دوره محکومیت 10 سالی خود را می‌گذراند. رژیم جمهوری اسلامی در ادامه دخالت‌های خود در کشور یمن و راه انداختن جنگ داخلی در این کشور اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی را به عنوان مسئول حمایت از شیعیان نظامی حوثی در یمن برگزید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که احمدی مقدم به عنوان رئیس ستاد پشتیبانی مردم یمن به کمیسیون امنیت ملی مجلس فراخوانده شد تا گزارشی درباره وضعیت حوثی‌ها یمن ارائه دهد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد بار دیگر از اعمال تحریم‌های غرب علیه این کشور به شدت انتقاد کرد و تأکید نمود که ادامه این تحریم‌ها به هر دو طرف زیان‌ها و خساراتی وارد می‌کند. رئیس جمهور روسیه در این گفتگو که امروز منتشر شد افزود این تحریم‌ها باعث شده روسیه با بحران و مشکلاتی در جذب سرمایه‌های بین‌المللی روبرو شود. به عقیده برخی مفسران و تحلیلگران پس از افزایش بحران و تنش بین اوکراین و روسیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تحریم‌های علیه روسیه از سال 2014 میلادی اعمال کردند و اشغال شبه جزیره کریمه توسط دولت مسکو با توسل به قوه قهریه و حمایت روس‌ها از جرایی طلبان در شرق این شبه جزیره از دلایل اصلی در برقراری تحریم‌های گسترده علیه روسیه بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه امروز خود با این نشریه آلمانی ضمن رد انتقادهای مکرر کشورهای غربی نسبت به سیاست‌ها و خط مشی دولت مسکو افزود: به شما می‌گویم که یک پارچگی و وحدت شبه جزیره کریمه و روسیه اقدامی عادلانه بوده است. رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه به کاهش شدید درآمدهای ناشی از کاهش بهای نفت و انرژی اشاره کرد و گفت این امر خسارات بیشتری نسبت به اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه وارد کرده است و روسیه با کاهش خطرناک درآمدها روبرو است که به دشواری از راه‌ها و طرق دیگر این کمبودها قابل جبران خواهند بود. رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه بار دیگر اتهامات پیشین خود علیه پیمان ناتو را تکرار نمود و گفت ناتو با گسترش منطقه تحت نفوذ خود برخلاف قراردادهای قبلیش عمل می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این اتهامات را در 8 سال قبل یعنی 2007 میلادی در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز مطرح کرده بود. بر اساس سخنان رئیس جمهور روسیه ناتو با گسترش مناطق تحت نفوذش در صدد نشان دادن پیروزی کامل غرب بر اتحاد جماهیر شوروی سابق است. ولادیمیر پوتین گفت که در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه آینده فوریه شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی قائم شهر گفته است که بامداد شنبه در شهرستان قائم شهر میان اراذل اوباش درگیری‌های مسلحانه روی داد که با حضور نیروهای انتظامی 13 تن بازداشت شدند. معمولاً در تمام سخنان مقامات جمهوری اسلامی واژه اراذل اوباش به جوانان و مردم نسبت داده می‌شود که علیه جمهوری اسلامی دست به تجمع یا تظاهرات اعتراضی می‌زنند. در جنبش بزرگ سال 88 نیز برخی از مقامات جمهوری اسلامی واژه اراذل اوباش را برای میلیون ها تن از مردم ایران که علیه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دست به تظاهرات داده بودند به کار می بردند. اما اخیراً برای آنکه مخالفت های گسترده مردم با جمهوری اسلامی را در گوش و کنار کشور کمرنگ جلوه دهند یا گزارش آن را تحریف می کنند یا به گونه غیر واقعی خبرها را ارائه می دهند. محمد علی اطفاء طبری فرمانده نیروی انتظامی قائم شهر به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا می گوید درگیری های دست جمعی میان اراذل اوباش روی داده که 3 تن نیز مصدوم شدند، ولی آگاهان به مسائل ایران در تهران و منابع مستقل خبری بر این عقیده اند که در پی تجمع مردم و جوانان نیروهای انتظامی با دیدن افزایش جمعیت که شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر می دادند به محل گسیل شدند و با گشودن آتش به سوی تظاهرکنندگان عده‌ای را مجروح کردند و ده ها تن را نیز بازداشته بودند. اما فرمانده نیروی انتظامی قائم شهر ادعا می کند که اراذل اوباش به سوی همدیگر تیراندازی می کردند و در عملیات ضربتی و شناسایی عوامل حادثه هر 13 نفر عامل نزاع را با کشف سلاح شکاری در منزل یکی از متهمان دستگیر و تحویل مواجه قضایی داده است. در همین حال حسین انصاری راد از چهره‌های برجسته اصلاح طلبان در مجلس ششم در نامه‌ای که امروز برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است درباره احتمال رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات هشدار داد و به علی خامنه‌ای پیشنهاد کرد که در ایران آشتی ملی اعلام کند. انصاری راد در نامه خود خطاب به رهبر نوشته است که تفصیل شورای نگهبان از نظارت به نظارت استثنایی خلاف نظر صریح قانون‌گذار است و رهبر جمهوری اسلامی را فراخواند تا اجازه ندهد این همه نقض قانون و اخلاق به حساب اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود. حسین انصاری راد در دوره مجلس ششم ریاست کمیسیون اسناد را بر عهده داشته است، اما صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان رد شد. وی به علی خامنه‌ای رهبر پیشنهاد کرده که اکنون زمان آن است که یک آشتی ملی اعلام شود و بازداشتگان جنبش سال 88 در اعتراض به تقلب در انتخابات از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم آزاد شوند. در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا بهای هر دلار آمریکایی امروز از مرز 3740 تومان فراتر رفت. محمد رجایی باغ سیاسی در مصاحبه با خبرنگار این خبرگزاری گفت این افزایش بهای دلار به دو دلیل اتفاق افتاده است. اول اینکه میزان درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته و در نتیجه ارزی آن نیز در بازار کمتر از گذشته شده است و همچنین آثار روانی که در مورد نهایی شدن برجام در جامعه پدید آمده بر قیمت دلار تاثیرگذار بوده است. در همین حال بر اساس گزارش روزنامه کار و کارگر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش دستمزد در سال 95 گفت با حداقل دستمزد 700 هزار تومانی امکان گذران زندگی ممکن نیست، چرا که خط فقر به محدوده 2,300,000 تومان رسیده است. وی به پایین بودن دستمزدها اشاره کرد و گفت نمایندگان کارگران نتوانستند از طریق دولت حق قانونی خود را بگیرند، ولی این امکان در مجلس وجود دارد تا با در اختیار گذاشتن امکانات این موارد به حق کارگران برگردانده شود. و سرانجامی که مردم ایران در بسیاری مواقع مسائل سیاسی و تحولات در جمهوری اسلامی را با چاشنی جوک و لطیفه همراه می کنند و این لطیفه ها را در فضای مجازی نیز منتشر می کنند. در جریان قطع روابط میان عربستان و سعودی و ایران و بروز تنش‌هایی در مناسبات دو کشور و پیامدهای آن که همه در جریان قرار دارند، همیهنان ما در درون کشور همزمان لطیفه ها و جوک های بامزه ای ساختند و نسبت به این بحران سیاسی و قطع روابط کشورهای منطقه با ایران واکنش های طنزآمیز نشان دادند و لطیفه و جوک هم چاشنیان کردند. به طور مثال برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران عدد 9 را شماره گیری فرمایید. بیشتر جوک ها مانند همین جوک در تلگرام پخش شده است، اما شبکه فضایی توییتر هم پر است از این مزاح‌ها و شوخی‌ها. مثلا یک کاربر توییتر می‌نویسد چند ساعت خوابیدم، وقتی بلند شدم چند کشور با ایران قطع رابطه کرده بودند، الان جرأت ندارم یک چرت بزنم. وقتی کشور کوچک جیبوتی رابطه خودش را با جمهوری اسلامی قطع کرد، یک کاربر در پیام خود در تلگرام نوشت درس بزرگی که قطع رابطه با عربستان به من آموخت جغرافیا بود، دست کم الان میدونم جیبوتی کجاست. یک کاربر دیگر هم در شبکه مجازی توییتر نوشته است: آمریکایی‌ها با حمله به کشورها جغرافیا یاد می‌گیرند، ایرانی‌ها با قطع رابطه دیپلماتیک.